به نام خداوند عیسی مسیح.
نشانه های آخر الزمان. بخش پنجم، وضعیت مردم در زمان آخر.
چیزی که شاید کمتر یا اصلاً به آن توجه چندانی نشده، وضعیت حکومت‌ها، کلیساها و مردم در زمان آخر است. همیشه اکثر مسیحیان مشتاق دانستن اتفاقات زمان آخرند، گویی در کنار کنجکاوی از بلاهایی که قرار است بر سر دیگران بیاید به دنبال یک قصه مهیج می‌گردند. بسیار کم پیش آمده که توجه کسی به وضعیت مردم در جایگاه‌های مختلف اجتماعی در آن عصر جلب شده باشد. گویی کسی نگرانی از وضعیت خود در زمان‌های آخر ندارد و بسیار با اطمینان از حال و اوضاع خود، حتی تمایلی به دانستن علت وقایع وحشتناک زمان‌های آخر نیز ندارد. البته داشتن چنین اطمینان و ایمانی نیکوست، به شرط آنکه شخص در یک توهم کاذب از خود نباشد و یا اینکه هر روز زندگی خود را زیر نور کلام خدا قرار داده و با آن به درستی سنجی از خود رسیده باشد. برخلاف تصور همگان که میپندارند مسبب فجایع زمانهای آخر که موجب نابودی دنیا میشود، ازدیاد ظلم، جنایات، بت‌پرستی، خشونت‌های اسلام‌گرایان تندرو و یا احزاب و گروه‌های نژادپرست دیگر می‌باشد، این چنین نیست، بلکه فقط و فقط به خاطر ارتداد حکومت‌های مدعی مسیحیت، کلیساها و مردم به ظاهر مسیحی آن دوران خواهد بود. اگر به تاریخ بشریت نگاه کنید، به غیر از بلای مصر که به منظور خاصی بوده، دو مرتبه خدا جهان را به قصد هلاکت بشر زده است. بار اول در زمان نوح بود که خدا کل جهان را هلاک نمود و بار دوم در زمان ابراهیم و لوط بود که خدا شهر سدوم را با آتش و گوگرد از آسمان زد. یک بار دیگر قرار بود مردم نینوا را هلاک کند که با توبه تمام اهل نینوا خدا از غضب خود برگشت و به اهالی آن شهر بزرگ رحم نمود. اما حسب نبوت‌های انبیا و شرح جامع کتاب مکاشفه از وقایع آخرالزمانی، خدا برای بار سوم و آخرین مرتبه در انتهای روز ششم دوباره جهان را خواهد زد، اما این بار بسیار خاص‌تر خواهد بود. این را بدانید، در قانون خداوند انتهای روز ششم نباید با هلاکت بشر به انتها می رسید، بلکه در نیکویی مانند سایر روزهای خلقت می بایست از روزی به روز دیگر منتقل می شد. اما گناهان و رجاسات بشر انتهای روز ششم از خلقت را با غضب خدا همراه نمود که در این بخش قصد پرداختن به آن را داریم. در انتهای زمان غضبی خواهد آمد به گستردگی طوفان نوح که تمام جهان را در بر می‌گیرد، به وحشتناکی و شباهت هلاکت سدوم در زمان ابراهیم و لوط که تمام جهان به آتش کشیده خواهد شد، یعنی غضبی به مراتب بدتر، فجیع‌تر و هولناک‌تر از دو دفعه پیشین. یک فاجعه بزرگ در راه است که در شکل گیری آن حکومت‌های مدعی مسیحی بودن، کلیساها و مردم به ظاهر مسیحی نقش اساسی دارند. حسب کلام خدا، مردم آن زمان تماماً به شباهت زمان نوح و سدوم خواهند شد. اگر بشر بخواهد از این فاجعه در امان بماند، میبایست مانند مردم نینوا توبه نموده و سریعاً تمام رجاساتی را که آنان را به شباهت مردم این دو مقطع از تاریخ میکند از خود دور سازد. اما افسوس که این امکان پذیر نخواهد بود، زیرا وقتی خداوند فرموده که در انتها آنگونه خواهد شد، قطعاً همان گونه خواهد شد. روزی خداوند عیسی مسیح در جواب فریسیان در خصوص زمان بازگشت خود و آمدن ملکوت خدا پرده از حقایق تلخ زمان آخر برداشت. به نوعی به آنان اعلام کرد که هرگاه مردم دنیا به شباهت مردم زمان نوح و زمان لوط درآیند، ظهور مجدد او و زمان ملکوت و پادشاهی خدا فرا خواهد رسید.
به آیه دقت کنید.
و چنان که در ایام نوح واقع شد، همانطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود که می خوردند و می نوشیدند و زن و شوهر می گرفتند تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد، طوفان آمده همه را هلاک ساخت. و همچنان که در ایام لوط شد که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و امارت مشغول می بودند، تا روزی که چون لوط از صدوم بیرون آمد، آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت. بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. با توجه به این که خداوند عیسی مسیح چندین بار در خصوص زمانهای آخر و وضعیت مردم سخن گفته و حتی پس از صعود به آسمان نیز نگران کلیسای خود بوده، وقایعی که بر کلیسا خواهد گذشت را در قالب کتابی به نام مکاشفه به شاگردش یوحنا می سپارد و او با ریز جزئیات همه را مکتوب می دارد. اما متاسفانه هنوز کسانی که خود را مسیحی می دانند به هشدارهای خداوند در این کتاب کوچکترین توجهی نمی کنند. مردم زمان آخر مانند مردم زمان نوح و صدوم خواهند بود. با توجه به این که قوم اسرائیل قوم برگزیده خدا در میان تمام امت‌هاست و کلیسا که بدن خداوند عیسی مسیح و برگزیده او می باشد، و همچنین به استنباط اینکه تمام کتب مقدس و کتاب مکاشفه برای این دو دسته فرستاده شده، بهتر است دقیق‌تر بگویم مسیحیان و یهودیان در زمان آخر به شباهت مردم زمان نوح و صدوم خواهند شد. متاسفانه این تلخ‌ترین باور اما حقیقت است. علت فساد و غضب خدا در زمان آخر در حقیقت تمام جوامع به ظاهر مسیحی خواهند بود که نام خداوند را به رجاست خواهند کشاند. می دانیم که پس از آمدن موسی و ایلیا، قربانی ها و هدایا که حسب شریعت انجام می شد متوقف خواهند شد و عده‌ای از یهودیان حسب شهادت موسی و ایلیا به مسیح ایمان خواهند آورد. پس از آن حسب ایمان در نظر خدا قومیت یهود و مسیحیت یکی خواهند بود و تنها یک ایمان به نام خداوند عیسی مسیح خواهد بود. لذا درست‌تر است بگوییم فرقه های منحرف شده از اصالت مسیحیت باعث نابودی دنیا خواهند شد. این حقیقت را کتاب مکاشفه کاملا واضح نشان می دهد. ولیکن چون بررسی و شرح کامل وقایع کتاب مکاشفه منظور این کتاب نیست، به شرح مطالب مربوط به آن در مکاشفه نمی رویم و با استناد به کلام خداوند عیسی مسیح در باب هفتم از انجیل لوقا به بررسی این حقیقت می پردازیم. برای ادامه لازم است تا هر گونه تعصب فرقه ای را کنار گذاشته و با چشم باز به وقایع آخر الزمان که از مدتها پیش در جهان شروع به ایجاد تغییرات نموده نگاه و با کلام خدا مقایسه نمایید. آنگاه خواهید دید حکومتها، کلیساها و مردم به ظاهر مسیحی به کدام سو می روند و در نهایت به کجا خواهند رسید. خداوند عیسی مسیح روزهای آخر را به شباهت ایام نوح و لوط تشبیه نمود. بیایید حسب کتاب مقدس به آن ایام نگاه کنیم. در زمان نوح چه وضعیتی بود که باعث غضب خدا و نابودی کل دنیا شد؟
به آیه دقت کنید.
و واقع شد که چون آدمیان شروع کردند به زیاد شدن بر روی زمین و دختران برای ایشان متولد گردید، پسران خدا دختران آدمیان را دیدند که نیکو منظرند و از هر کدام که خواستند زنان برای خیشتن می گرفتند. و خداوند گفت: روح من در انسان دائما داوری نخواهد کرد، زیرا که او نیز بشر است، لیکن ایام وی 120 سال خواهد بود و در آن ایام مردان تنومند در زمین بودند. و بعد از هنگامی که پسران خدا به دختران آدمیان در آمدند و آنها برای ایشان اولاد زاییدند، ایشان جبارانی بودند که در زمان سلف مردان نامور شدند. و خداوند دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت است. و خداوند پشیمان شد که انسان را بر روی زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت. و خداوند گفت: انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. اما نوح در نظر خداوند التفات یافت. دختران آدمیان همان گونه که از نامشان مشخص است به معنی انسانهایی از جنس زن می باشند که از نسل آدم ازدیاد یافتند. در نسل آدم پسران نیز بودند که اسامی برخی از آنان مانند شیس و انوش و قینان و دیگران در همان مقطع اولیه در کتاب پیدایش ذکر گردیده است. اما کتاب در قسمت طوفان نوح فقط به دختران آدمیان اشاره می کند و سر صحبت او با پسران آدمیان نیست. نسل آدم حسب نکاح با هم در دنیا ازدیاد یافتند تا اینکه حدود 900 سال بعد کتاب مقدس به یک نوع نکاحی نو از دو گروه مختلف انسانی اشاره می کند. نکاح بین پسران خدا با دختران آدمیان. خوب دقت کنید، تا پیش از این امکان نداشت چنین اتفاقی افتاده باشد، زیرا کتاب مقدس میگوید این اتفاق در زمان نوح به وقوع پیوست. همچنین کتاب مقدس فقط به نسل آدمیان اشاره میکند که تا پیش از آن زمان در زمین در حال زیاد شدن بودند. پس این پسران خدا چه کسانی بودند؟ اگر خوب دقت کرده باشید، برخلاف سایر جایهای کتاب مقدس که از نکاح بین پسران و دختران اقوام دیگر با یکدیگر حکایت می کند، در زمان نوح فقط صحبت از پسران خدا با دختران آدمیان است. حتی صحبتی از پسران یا نسل قائن نیز نشده. نکته جالب دیگر این که گویی چیزی به نام دختران خدا وجود نداشتند تا با پسران آدمیان نکاح کنند. این بدان معنی است که با انسانهایی مواجه هستیم که صرفاً از جنس مذکر بوده و دقیقاً مانند آدم میبایست خلق شده باشند، مستقیم توسط خدا، و هیچ جنس زنی در میانشان نبوده. کما این که حوا که اولین زن روی زمین بود نیز مانند آدم و سایر انسانهای مذکر یاد شده از خاک زمین ساخته نشده بود. آدم نیز این چنین بود، او خلقت مستقیم خدا بوده و بعدها خدا زن را از روی استخوانی از آدم پدید آورد، یعنی زن مانند آدم یک خلقت مستقل از خاک زمین نبود. حال وقتی می‌خوانیم پسران خدا، منظور باید انسان‌های دیگری مانند آدم باشند که مخلوق مستقیم خدا بودند. آیا کتاب مقدس این را تایید می‌کند؟ آیا می‌توان ردی از این خلقت در کتاب مقدس یافت؟ خوب که به آیات 8 و 9 از باب دوم پیدایش نگاه کنید، یک ترتیب خلقتی را می‌بینید که مکتوب گردیده:
به آیه دقت کنید.
و خداوند خدا باغی در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت، و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوشخوراک را از زمین رویانید و درخت حیات را در وسط باغ و درخت معرفت نیک و بد را. در آیه 8 میگوید ابتدا خدا آدم را ساخت، فقط آدم و نه هیچ کس دیگری از جنس انسانی، و پس از آن باغی در عدن غرس می کند. این باغ یک باغ گیاهی بود و وقتی میگوید غرس نمود، دقیقاً مفهوم آن درختانی است از جنس گیاهان. یعنی خدا یک باغ با درختانش را پس از خلقت آدم مهیا می سازد و وقتی که کار ساخت باغ تمام می شود، وارد مرحله بعد می گردد. مرحله بعد چه بود؟ آیه می گوید و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت. آن آدم یک انسان بود. او تا آن لحظه تنها انسان خلق شده بود و خدا او را به داخل باغ برد. در آیه بعدی موضوع جالب می شود. باید توجه داشته باشید که دیگر لزومی نداشت دوباره از رویانیدن درختان در عدن چیزی گفته شود، وقتی که دقیقاً یک آیه قبلتر به آن اشاره شده بود، مگر اینکه منظور از ذکر مجدد اسم درختان باید چیز دیگری بوده باشد. باز جالب اینکه کلام روی نام دوتا از این نوع درختان که دارای نامهای عجیب بودند زوم می نماید. یکی با نام درخت حیات و دیگری با نام درخت معرفت نیک و بد. اگر پیغام انجیل را کامل و دقیق از یک مبشر مسح شده خداوند شنیده باشید، باید بدانید منظور از این درختان چیست. در غیر این صورت اکیداً توصیه می شود کتاب سرگذشت انسان را بخوانید که مطالب آن برای درک کامل کتاب پیدایش و خیلی حقایق دیگر در مسیحیت شدیداً ضروری است. به هر حال می دانیم منظور از درخت حیات خود خداوند در کالبدی جسمانی است و درخت معرفت نیک و بد شیطان است که در کالبد مار آشکار شده بود. لذا سایر درختان باغ عدن بدون شک باید انسانهای دیگری از نوع آدم باشند که مانند آدم در باغ عدن از خاک زمین سرشته شده بودند. حزقیال نبی در باب 31 کتاب خود وقتی که از حضور شیطان در باغ عدن صحبت می کند، به شکلی واضح تر به این درختان در باغ عدن اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
پس در بزرگی خود و در درازی شاخه های خیش خوشنما شد، چون که ریشه‌اش نزد آب های بسیار بود. سرف های آزاد باغ خدا آن را نتوانست پنهان کرد و سنوبرها به شاخه هایش مشابهت نداشت و چنارها مثل اغصانش نبود، بلکه هیچ درخت در باغ خدا به زیبایی او مشابه نبود. من او را به کثرت شاخه هایش به حدی زیبایی دادم که همه درختان عدن که در باغ خدا بود بر او حسد بردند. با توجه به حزقیال باب 28 که در توصیفات شیطان او را کامل زیبایی معرفی می کند، کاملا آشکار می گردد که منظور از این درخت بسیار زیبا و خوشنما در باب 31 همان شیطان است. او در باغ عدن بود و جالبتر در آیه 9 است که از حسادت سایر درختان عدن نسبت به او حکایت می کند. حسد امری است که در بین تمام مخلوقات خدا فقط در انسانها وجود دارد و کلام خدا می گوید درختان باغ عدن نسبت به شیطان حسد می ورزیدند. قطعا این درختان می بایست انسانهای دیگری با روحیاتی مانند آدم می بودند. در ادامه باب 2 پیدایش می خوانیم که حوا پس از سایر انسانها ساخته می شود.
به آیه دقت کنید.
و خداوند خدا خوابی گران بر آدم مستولی گردانید تا بخفت و یکی از دنده‌هایش را گرفت و گوشت در جایش پر کرد. و خداوند خدا آن دنده را که از آدم گرفته بود زنی بنا کرد و وی را به نزد آدم آورد و آدم گفت همانا این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، از این سبب نسا نامیده شود زیرا که از انسان گرفته شد. آدم برخلاف تمام نسل خود که حسب ارتباط جنسی بین مرد و زن وارد دنیا شده اند، یک خلقت خاص بود که بدون واسطه ی آمیزش جنسی بین دو تن توسط خدا از خاک زمین سرشته شده بود. از این روی حسب آموزه‌های کتاب مقدسی، آن آدم اولیه نیز مانند فرشتگان آسمان در کتاب مقدس پسر خدا نامیده می شود. به همین قسم نیز تمام آن درختان باغ عدن یا به عبارت مکشوف شده و صحیح تر تمام آن انسانهایی که مانند آدم از جنس مذکر و از خاک زمین سرشته شده بودند نیز با عنوان پسران خدا ذکر گردیدند، در صورتی که هرگز کتاب مقدس به زن یا همان حوا عنوان دختر خدا را نداده. حال برگردیم به باب ششم کتاب پیدایش، پسران خدا. این پسران خدا چه کار کردند؟ آنان با دختران آدمیان نکاح کردند. می توانید درک کنید چه شد؟ بگذارید این کار آنان را آشکارتر کنیم. خدا حوا را ساخت تا معاون آدم باشد. قرار نبود آنان با هم نکاح کنند و وقتی این کار را کردند زمین ملعون شد. البته با در نظر گرفتن رابطه بین زن با مار پیش از آمیزش با آدم، و خدا آدم و حوا را از باغ عدن بیرون انداخت. یک گناه، یک ارتباط جنسی که باعث خلقت انسانی دیگر از طریقی غیر از آنچه خدا انجام می‌داد و در اراده او بود اتفاق افتاد. این همان میوه ممنوعه از درخت معرفت نیک و بد بود. این همان آموزه شیطان بود که ابتدا توسط مار به زن آموخته شد و سپس زن آن را به آدم آموخت و نتیجتاً تمام زمین در گناه و از نظر خدا ملعون شد. این شبیه سازی کار همیشه شیطان بر ضد خداست. همان گونه که در عصر حاضر نیز سعی در به وجود آوردن انسانها به طرق دیگر و از راه شبیه سازی دارد. اما در آن مقطع خدا جهان را نزد. چرا؟ چون هنوز سایر پسران خدا در قداست بودند و به خاطر آنان نمی توانست بزند. در جایی که هنوز مقدسانی به اندازه معیار خدا باشند، او آن منطقه را نخواهد زد. اینجا نظر شما را به صحنه‌ای که ابراهیم سعی می‌کند تا با شفاعت مانع غضب خدا و هلاکت صدوم شود جلب می‌کنم. به یاد داشته باشید که مردم زمان آخر به شباهت مردم صدوم نیز خواهند بود. ابراهیم به خداوند گفت شاید 10 نفر عادل در آن شهر باشند، که خداوند گفت اگر 10 نفر یافت شوند آنجا را نخواهم زد.
به آیه دقت کنید.
گفت خشم خداوند افروخته نشود تا این دفعه را فقط عرض کنم. شاید 10 در آنجا یافت شوند. گفت به خاطر 10 آن را هلاک نخواهم ساخت. میبینید؟ در صدوم حتی 10 نفر عادل نبودند که باعث شود خدا آن شهر را نزند. در زمان آخر نیز این گونه خواهد بود. در کل جهان حتی 10 مسیحی حقیقی یافت نخواهد شد تا مانع از زدن خدا شوند. آنگاه کشورهای مدعی مسیحیت و فرقه های منحرف شده از مسیحیت خود را یک جامعه مسیحی و تنها کلیسای حقیقی می دانند. بسیاری خود را مسیحی می خوانند. با توجه به آنچه خداوند ما نشان می دهد، در زمانهای آخر زمین پر خواهد شد از مسح شدگان کاذب که مسح و قوت خود را از شیطان خواهند گرفت، اما در گمراهی آن را از خداوند عیسی مسیح می دانند. در زمان نوح تمام این پسران خدا نیز همان گناهی را کردند که آدم در باغ عدن نمود و موجب لعنت خدا و بیرون انداخته شدن او و زن گردید. آنان یک گونه جدید از انسانها را به وجود آوردند، فرزندانی ترکیبی از جنس پسران خدا و دختران آدمیان. این جنس بسیار وحشی و ستمگر شدند. با گسترش و همگیر شدن این نکاح بین تمام پسران خدا، دیگر قداستی در زمین باقی نماند، تا اینکه در زمان طوفان نوح دیگر تعداد عادلان، یعنی کسانی که به این التقاط مبتلا نشده بودند، به کمتر از 10 نفر رسید. کل عادلان که شامل نوح، همسر او، 3 پسر و 3 عروسش بودند، 8 تن می شدند.
به آیه دقت کنید.
و خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود و در دل خود محزون گشت و خداوند گفت: انسان را که آفریدم از روی زمین محو سازم، انسان و بهایم و حشرات و پرندگان هوا را، چون که متاسف شدم از ساختن ایشان. اما نوح در نظر خداوند التفات یافت. پس خدا تمام زمین را با طوفان آب از نجاست شست و پاک نمود و هر جنبنده‌ای که در زمین بوده را محو ساخت. اما نوح را کنار گذاشت به آن دلیل که در رگه او تداخلی از نکاح با پسران خدا نبود. دقت کنید که بخشی از این مطالب به پیغام نجات مربوط می گردد، اما برای ادای حق مطلب چکیده‌ای که موجب معرفت گردد در اینجا بیان می شود. ما می دانیم که در باغ عدن پس از گناه آدم و حوا، خود خداوند برای آنان قربانی گذرانید و ایشان را پوشانید و نیز خداوند عیسی مسیح که از نسل آدم است، بعدها برای پرداخت فدیه اعظم برای نجات نسل بشر به جهان آمد. پسران خدا در آغاز و پیش از فساد در حالت تقدس بودند، اما پس از آمیختگی با دختران آدمیان فساد در ایشان نیز راه یافت. این انحراف ادامه یافت تا جایی که آخرین نفر نیز آلوده شد و این امر به زمان نوح رسید، زمانی که در نظر خداوند زمین از فساد پر شد و شایسته داوری گردید. اما نوح و خانواده‌اش چون دارای چنین التقاط نسلی نبودند، می توانستند حسب منجی که می بایست از همان نسل می آمد نجات یابند. اکنون ممکن است پرسیده شود که چرا این پسران خدا نمی توانستند از همان قانون فدیه‌ای که در خون خداوند عیسی مسیح برای نجات بشر بوده بهره‌مند شوند. باید توجه داشت که منجی می توانست فدیه گناهان نسل آدم را پرداخت کند، از آن روی که او نیز به لحاظ جسم از نسل و خیش آدم محسوب می شود. همان گونه که فدیه خون خداوند عیسی مسیح نمی تواند گناه فرشتگان آسمان را که کتاب مقدس به آنان نیز در ابتدای قداست با عنوان پسران خدا خطاب می کند پرداخت کند، لذا نمی تواند گناهان سایر پسران خدا بر روی زمین که انسان بودند ولی از نسل آدم محسوب نمی شدند را تاوان دهد. حسب قانون قربانی برای هر یک از پسران خدا که دختران آدمیان را نکاح کردند و صاحب فرزندانی شدند، یک منجی از میان هر کدام از آنان لازم می بود و حال آن که در اراده خدا از نسل گناهکار شکل گرفته‌ای که می بایست نجات یافته و وارد ملکوت می شدند، فقط ذریت آدم پیش از بنیاد عالم منظور بوده. از همین روی پسران خدا تا زمانی که وارد یک التقاط با زنی از نسل آدم نمی شدند، فرصت داشتند هر کدام حسب خلقتی که مستقیم از خدا یافته بودند مانند فرشتگان آسمان در انتها وارد ملکوت آسمان و ابدیت گردند. اما با گناهی مشابه آدم و در نظر گرفتن این که هیچ منجی برای آنان مقرر نشده بود، این فرصت را از دست دادند و امیدی به رهایی آنان از اسارت شیطان نبود. در نتیجه با آلوده شدن تمام پسران خدا، جهان در نظر خدا به پایان خود رسید و کل دنیا را زد.